همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با کسایی مروزی، شاعر نام‌آور و بلندآوازه ایرانی آشنا می‌شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. سال 341 هجری قمری برابر با 952 میلادی، ابوالحسن کسایی مروزی در شهر مرو که در آن روزگار در شرق ایران واقع بود، چشم به جهان گشود و در همانجا با علوم رایج روزگار خود آشنا شد و آنها را به کمال آموخت. زادگاه کسایی را شهر مرو دانسته اند و این شهر از نظر فرهنگی از مقامی والا و ریشه دار در تاریخ ایران برخوردار است. پیشینه مرو به پیش از میلاد مسیح می رسد. مرو از شهرهای باستانی آریاییان و از مراکز فرهنگی ایران بوده است. داریوش اول در سنگ نوشته بیستون مرو را مرگوش نامیده و با باختر اسم برده است، اما جغرافیانویسان قدیم آن را مرگیانا نامیده و جداگانه ذکر کرده اند. مرگیان یا مرو از سرزمین های تابع اشکانیان به شمار می آمد. مرو در دوره ساسانیان آباد بوده است و پس از آن نیز سلسله های ایرانی یکی پس از دیگری بر این ناحیه حکومت کردند و اهمیت آن همچنان محفوظ بوده است. مرو یا مرو شایگان یکی از چهار شهر قدیم خراسان و زمانی پایتخت این استان بود. سه شهر دیگر خراسان نیشابور، بلخ و هرات بود. شهر مرو به واسطه نزدیکی به خوارزم و ماوراءالنهر از یک طرف و اتصال آن به سرخس و نیشابور از طرف دیگر، از نظر نظامی و تجاری موقعیتی خاص داشته است. به همین دلیل در زمان ساسانیان و در دوره تسلط اعراب تا زمان مأمون همیشه این شهر پایتخت خراسان بوده است. طاهریان مرکز خراسان را به نیشابور انتقال دادند. سامانیان پایتخت را به بلخ و بخارا منتقل کردند، ولی در دوران فرمانروایی سلجوقیان شهر مرو که در مجاورت یورت یا منزلگاه آنها بود، مرکز امپراتوری بزرگ سلجوقی ها شد. در عهد سلطان سنجر مرو پایتخت خراسان بود و از معتبرترین شهرهای ایران به شمار می رفت. آبادی و اعتبار مردم آن تا آنجا بود که زمینداران و دهقانان آن در توانگری با امرا و ملوک اطراف برابری می کردند و مانند جرجانیه خارزم اهل فضل در آنجا گرد می آمدند و در مدارس و کتابخانه های آنجا روزها را به فراگیری دانش می گذراندند. این شهر در سال 550 هجری قمری 10 کتابخانه بزرگ عمومی داشت که یکی از آنها 12,000 جلد کتاب داشت. عزیزان، یاقوت هموی که مقارن حمله مغول در مرو بوده است می نویسد از مرو در سال 616 هجری قمری بیرون رفتم در حالی که در حد اعلای نیکویی بود. این شهر در حمله مغول به کلی ویران شد. پس از فرار سلطان محمد خوارزمشاه، مجیرالملک حاکم سابق مرو به حفظ مرو در برابر مغول پرداخت و شیخ الاسلام مرو و قاضی سرخس را که قصد تسلیم شدن داشتند کشت و مغولان شهر را محاصره کردند. مرو 5 روز مقاومت کرد اما سرانجام تسلیم تولی پسر چنگیز شد. تولی دستور داد تمام مردم شهر به خارج شهر بروند و خود بر کرسی زرین نشست و دستور داد سران خوارزمشاهی را گردن زدند و مردم را میان لشکریان بخش کرد. مغولان همه را از زن و مرد و کودک کشتند و سپس مرو را آتش زدند. در این واقعه 700,000 آدمی کشته شدند و هیچ کس از ساکنان آنجا باقی نماند. پس از این ویرانی و قتل و سوختن، مرو دیگر هیچگاه آن رونق و شکوه سابق را نیافت. مرو در روزگار کسایی بهشت اهل ذوق و تحقیق به شمار می رفت و کتابخانه ای از کتابهایی که یزدگرد در باز پسین روزهای حکومت خود از تیسفون به مرو آورده بود در این شهر قرار داشت. به نوشته یاقوت هموی، ادیب و مورخ قرن 7 هجری قمری برابر با 13 میلادی، مرو چندین کتابخانه معتبر داشت که یکی از آنها را سامانیان تأسیس کرده بودند و چه بسیار محققان و اندیشمندان که مواد کتاب خود را از کتابخانه های این شهر فراهم می ساختند. شهر مرو با چنین امکانات فرهنگی طبعاً مستعد پرورش شاعران نیز بود. در قرن 3 و 4 هجری قمری برابر با 9 و 10 میلادی با تشویقی که امیران سامانی از زبان فارسی و فرهنگ ایرانی می کردند، شاعران بسیاری از این شهر باستانی برخاستند که از آن جمله می توان از مسعودی مروزی نخستین شاهنامه سرای ایرانی نام برد. ابوالحسن کسایی در این شهر متولد شد، رشد کرد، به اوج کمال و شهرت رسید و در همین شهر نیز درگذشت. دوره شاعری کسایی با ایام ضعف دولت سامانی همراه بود و همین امر در زندگی و شیوه شاعری او تأثیر بسیاری داشت. کسایی در آغاز کار شاعری مداح بود و از مدایح او قطعاتی در تذکره ها موجود است. او مسلماً از ستایشگران خاندان سامانی بوده است، اما پس از انقراض سلسله سامانی و با دگرگونی روحی که موجب تحول فکری و عقیدتی او شده بود، کسایی از این کار خود پشیمان شد. او در این باره چنین گفته است: به مدحت کردن مخلوق روح خیش بشخودم، نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. در اینجا بشخودم به معنای خراشیدم است. پس از آن کسایی زهد را پیشه خود کرد و تنها به وعظ و مدح پیامبر اسلام و خاندان ایشان پرداخت. عزیزان، دیوان اشعار کسایی تا قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی موجود بوده و ظاهراً پس از آن از میان رفته و تنها اندکی از اشعار او باقی مانده که آنها نیز ابیات پراکنده‌ای هستند. اما به نقل از مورخان که دیوان او را دیده و خوانده اند، همه دیوان او مدایح و مناقب حضرت رسول و خاندان اوست. اوفی نیز در کتاب لباب الالباب خود گفته است: بیشتر اشعار او در زهد و وعظ است و در مناقب اهل بیت نبوت. از اشعار موجود کسایی به خوبی میتوان دریافت که از استادان مسلم عصر خود بوده و در ابداع مضامین و بیان معانی و توصیف و تشبیه مهارت و قدرت بسیار داشته است. محققان و ادب پژوهان کسایی را نقاش چیره دست طبیعت دانستند و معتقدند آنچه موجب شهرت و جاودانگی نام کسایی شده است وصف‌های روشن و جاندار و تشبیهات ساده و لطیف و دلنشین اوست. وصف‌هایی که کسایی از صبح، نرگس، باران، نیلوفر کبود و بسیار عناصر دیگر کرده در شعر فارسی کم نظیر است. شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق برجسته معاصر، درباره شعر کسایی نوشته است: کسایی از شعرای بزرگ ایران است و به همین مایه اندک که از اشعارش باقی است، اندازه وسعت فکر و دقت خیال و حسن بلاغت و براعت طبع او را میتوان دانست. اشعار کسایی به لطافت و دقت تشبیه ممتاز است و در این فن عده کمی به پایه او میرسند. ناصر خسرو در موارد متعدد از کسایی اسم میبرد و با او در نظم اظهار معارضه میکند. دکتر شفیعی کدکنی، استاد برجسته ادبیات فارسی، در کتاب صور خیال خود درباره کسایی چنین نوشته است: از نظر صور خیال و انواع تصویر به ویژه در زمینه طبیعت، شعر کسایی بهترین شعری است که از گویندگان قرن چهارم در دست داریم. جای دریغ است که دیوان این شاعر از میان رفته و جز چند قطعه پراکنده شعری از او باقی نمانده است. اما در میان همان شعرهای باقی مانده، همه جا خصایص برجسته شعر قرن چهارم را به کامل ترین وصفی مشاهده می کنیم. کسایی علاوه بر توصیفات و مدایح شیوا، در موعظه و حکمت نیز سرآمد بوده و در این شیوه، یعنی موعظه و حکمت، به چنان درجه ای رسیده بود که توانست این نوع شعر را در اواخر قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی به کمال برساند و زمینه ظهور شاعرانی چون ناصر خسرو قبادیانی را فراهم سازد. اشعار مذهبی کسایی علاوه بر جنبه‌های هنری و شعری، از نظر بررسی تاریخ اجتماعی ایران و پیشینه انتشار شیوه‌های گوناگون فکری در خراسان اهمیت بسیار دارد. کسایی در این دست از اشعار خود به وضعیت مذهبی، سیاسی و اجتماعی قرن چهارم پرداخته و بسیاری از مسائل و معضلات آن دوران را بیان کرده است که جای پژوهش جدی دارد. دوستان همراه، تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از اندیشمندان ایران زمین، ایام به کام و خدا نگهدار.